بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام میگم محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم، با افتخار در خدمت شما هستیم و باز هم مهمان خانه های شما شدیم تا در یک روز دیگه از روزهای گرم تابستان پاسخگوی سوالات شما باشیم و همینجا هم آرزو میکنم که کانون خانواده هاتون و عشق و ارادت و محبتی که بین زن و شوهرها، پدر و مادرها، فرزند و بچه ها هست گرم باشه و در ظل عنایت توجهات حضرت حق زندگیتون پر از نور و معنویت باشه. ما در برنامه زمزم احکام که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میشه، سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. دوستانم برای شما راه ارتباطی رو زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون 301203 از طریق فضای مجازی، تلفن همراهی که در گوشه تلفن همراهتون سیو کنید لطفاً و برای ما پیام بدید، از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر و سوالات شرعیتون رو بپرسید. تلفن ها هم که در اختیار شما هست، این سه راه راه ارتباط ما با شما هست، در واقع ارتباط شما با ما هست. این بهترین راه رو انتخاب بکنید و پیام بدید، سوال بپرسید، انشالله بتونیم پاسخگو باشیم. و امروز هم توفیق داریم در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام بر مسلمین حاجی وحید پور عزیزمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما عزیزانی که این برنامه رو میبینید، چه در کشور اسلامی ایران چه فراتر از این مرزها. امیدواریم که انشالله همه شما دلهاتون و دلهامون به نور معرفت و محبت اهل بیت روشن و منور باشه. در آستانه 23 ذی‌قعده هستیم. بله. که زیارتی مخصوص حضرت رضاست. انشالله امیدواریم که همه آرزومندان نصیبشون بشه، قسمتشون بشه برن کنار قبر مطهر حضرت رضا. اونام که نمیتونن و دسترسی ندارن، با نیتی که دارن و دوست دارن اونجا باشن، انشالله ثواب زیارت رو ببرن.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. همونطور که جای وحید پور فرمودن، 23 ذی‌قعده یعنی فردا نه پس فردا، روز مخصوص زیارتی امام رضا علیه السلام هست و به روایتی هم شهادت حضرت امام رضا صلوات الله علیه. خوش به حال اونهایی که زیر سایه امام رضا در مشهد رضا و برای زیارت مشرف میشن. انشالله ما رو هم دعا بکنن. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده تا تلفن هامون انشالله وصل بشه و بتونیم تلفن ها رو جواب بدیم. گفتن آیا مشرک طبق دستور الله محدور الدم است؟
مشرک محدور الدم است؟ خیر، نه خیر، اینجوری نیست. طبق دستور الله کجا فرق میکنه؟ یه وقت است که کسیست در جنگ با اسلام، محاربه و عرض میشود که علنا اومده به جنگ، اون یه حساب جدایی داره. ولی یک کسی است که مشرکه، ولی نه خیر، کافر حربی نیست. ملاک کافر حربیه. کافر حربی، حرب یعنی جنگ، یعنی کافری که در جنگ با اسلامه. ما الان در دنیا مشرک زیاد داریم. مشرک یعنی کسی که دین توحیدی نداره، آیین توحیدی نداره. خب مثلا فرض بفرمایید کسی بوداییه. خیلی الان فراوان پیروان بودا، فراوان در چین و عرض می شود در تقریبا شبه قاره هند، بسیار از کشورها و هست دیگه فراوان. یا مثلا هندویست در هند یا کشورهای دیگه، این از اینا بپرسید شما قائل هستید به خدا، میگن نه. غیر از یهود، غیر از مسیحی، غیر از زرتشتی که اونها خدا رو قبول دارن، کتاب آسمانی هم دارن، ولو کتابشون تحریف شده، اونها رو نمیگن کافر حربی و مشرک هم نمیگن. ولی اونها نه، اونها کافر کتابی نیستن.
درست.
کافر کتابی که نبودن در حکم مشرکه، ولی نه، کسی با اونها کاری نداره، محدود الدم نیستن. یعنی نمیتونید شما اونا رو گیر بیارید بگی خب محدود الدم یعنی خونش هدره، بزن بکش اب نداره، بزن بکش در رو. نه اینجوری نیستش.
کسی که مسلمان بوده و از این اسلام خارج شده چه حکمی داره؟
اون میشه مرتد. شما ما عناوین مختلف داریم، کافر کتابی داریم، کافر حربی داریم، مشرک داریم، مرتد داریم، شما هم ناسبی داریم،
کافر ملی داریم، مشرک ملی هم چیز
مرتد ملی،
مرتد ملی
خود مرتد دو دست است، مرتد دو دست است، بعضیشون هستن مرتد ملی هستن، بعضی فطری هستن. مرتد فطری اونیست که پدر مادر مسلمان، خودش مسلمان زاده است، بعد از اسلام بر میگرده میره سراغ دین دیگری. اینا بحثای مختلف داره. یعنی به این صورت نیستش که تازه ای کسی محدور و دم بود، مثلا محدور و دم بود ما همینطوری بیایم بزنیم و در بریم،
هر چی بتونه این کارو بکنه،
این که اخلال نظام ایجاد میکنه و نظم جامعه رو به هم میریزه. در هر صورت قانون هست، کتاب هست، حساب هست، اون به دست ضابطین عرض میشود که قوه قضایی هست.
بسیار. آقای حنیف رضایی عزیزمون از شهر ویسبان آلمان، از آلمان برام پیام فرستادن، گفتن که سوالم این است که اگر کسی قاچاقی کار کند، یعنی مالیات پرداخت نکند، آیا این حرامه؟ چون اینها به سیستم، اینها یه سیستم مالیاتی دارن که باید مالیات بگیرن، ولی بعضی ها زرنگی میکنن و قانون اینها رو دور میزنن و از مالیات فرار میکنن، این حرامه یا حلال؟ منظورشون همون کشور آلمان احتمالاً دیگه.
آه، یعنی در اونجا.
بله.
خب ببینید، تخلف از مقررات دیگه، تخلف از مقررات. و تخلف از مقررات دو تا نکته درش مهمه. یه وقت است این تخلف از مقرراتشون واقعا باعث اخلال در نظم اجتماعی میشه. یه وقت اینجوری است، مثال من میزنم، میگه که ما مثلا در فلان کشور، حالا میخواد هر کشوری که باشه، اسلامی یا غیر اسلامی، اصلا ما چراغ قرمز رو رعایت نمیکنیم، میخوام بزنیم رد بشیم، جایز نیست. چرا؟ بی‌نظمی در جامعه ایجاد کردن که فرق نمیکنه، میخواد کشور اسلامی باشه، میخواد غیر اسلامی باشه، فرقی نمیکنه. مخصوصا این که ما تو استفتاءات داریم، مخصوصا این که توصیه میکنم به این که مسلمان و شیعه بیشتر نظم را رعایت کند. یه سری قوانین ایناست که اگر شما اینا رعایت نکردید، نظم اجتماعی به هم میریزه. این که پر واضحه.
بله.
که اینجا شما حتما باید رعایت کنید. دسته دوم از قوانین، قوانینی است که اگر رعایت نشه نظم اجتماعی به هم نمیریزه. مثل همین مالیات نده، شاید اصلا کسی هم نفهمه، فرض رو بر این میگه هیچ کس نفهمید، نظم اجتماعی به هم نمیریزه. ولی تخلف از مقرراته. به چه معنا؟ به این معنا که عنوان ثانوی داره، یعنی اگر اونها متوجه بشن برای مسلمان و برای شیعه وهن است، یعنی میگن آها ببینید اینا هستن، اینا تو کشور ما دارن از مزایا استفاده میکنن در هر صورت، ولی مالیات رو نمیپردازن، وقتی این برای اسلام و برای تشیع عیب حساب میشه. همین هست دیگه، چون بعدا هم متوجه میشن دیگه، بعدا به اسم گاهی اسلام و شیعه و اینها تمام میشه.
درست.
اینم باز خودش به این عنوان ثانویش جایز نیست.
بسیار خیلی ممنون و متشکر. ما از طریق شبکه جهانی ولایت که برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم، سه راه برای ارتباط با ما وجود داره. میتونید پیام کوتاه بدید، پیامک بدید، میتونید از طریق فضای مجازی و میتونید تماس بگیرید. فقط خواهشم این هست که عزیزان که ارتباط تلفنیشون برقرار میشه، لطف کنن صدای تلویزیون رو ببندن، از طریق گوشی تلفن صدای ما رو بشنون، سوالشون رو مطرح بکنن و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. آقا مهدی از اصفهان پشت خط هستن. آقا مهدی سلام به شما.
و علیکم السلام بنده من سلام دارم خدمت شما و حاج آقا وحید پور گرامی.
و علیکم السلام.
ممنون و متشکر. دوستان اتاق فرمان می مقدار صدا تقویت بکنن در خدمتتون هست.
حاج آقا وحید پور من مادر بزرگم یه پدری داشتن که این آقا دوتا خانم داشتن، بعد وصیت میکنن که به همین خانم اولشون رو مأمور میکنن که از اون یک ثلثی که حق میت هست اینو که سه تا ملک هم بوده بندازنش تو کار و از سودش هر ساله براشون ده فاطمیه در واقع مراسم بگیر. بعد حالا این خانم در واقع اونجوری که از شواهد معلومه اصلا به این وصیت عمل نکرده و بعدم اومده این ثلثو در واقع به اسم یکی از بچه‌های خودش کرده و گفته که تقسیم کن بین خواهرها و برادرهای تنی خوده. بعد حالا میخواستم بدونم که الان این سول در واقع که باید داشت ده فاطمه مراسم بگیرم عهده دارش در واقع کیه؟ اداره اوقافه یا همون بچه های اون خانوم هست یا بچه های دوتا خانوم هست؟
بعد به کسی وصیت کرده؟
یعنی به کسی
وصیت؟ این سلسی که میگید از این سلس باید فاطمیه مراسم بگیرن به کسی؟
بله بله به همون خانم اولشون رو مأمور این کار کردن که خانم. اون خانم نه تنها عمل نکرده بعد اومده اصلا گفته این سلسو کرده به اسم یکی از بچه ها چند این سه تو ملکو که اصلا مراسم هم نگیره حتی، یعنی فقط برای خودش باشه و گفته برو به بقیه خواهر و برادر تنی خودت هم بده.
بله درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد.
سوال ندارید. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
خدا نگهدارتون باشه، ان شاءالله منتظر باشید پاسخ خواهیم داد. سرکار خانم بدری از بیجار پشت خطن. خواهرم سلام به شما.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی و حاج آقا عیدپور.
علیکم سلام و رحمت الله.
من سه تا سوال داشتم خدمتتون.
خواهش می‌کنم.
حاج آقا من یه سوالم در مورد اینکه خانمایی که میگن میرن بیرون مثلا تو کوچه اینا وای میسن این حرومه مثلا شرعا جایز نیست، ولی خب من یک دختر ستانه دارم بعضی موقع مثلا تا 6-7 عصر هم نمیدارم بری بیرون در از تو کلید میخوام، ولی وقتی میرم بیرون مجبورم دم در خودم وایستم تا این بچه بازی کنه میترسم تنش بذارم تو این مثلا بیرون اینا خوب. ولی خب با رعایتشون از اسلامی یعنی من کاملا حجاب رعایت میکنم، چادر میپوشم قسم، ولی دم در تو همون دم در خونه خودمون وای میسم این بچه یه ساعتی بازی کنه و بیارمش تو.
درست.
میخواستم این خوب میشه بدونم. یا سوال دیگه هم این که من وقتی وای میسم برای نماز خوندن میدونم دارم نماز مثلا مغرب میخونم، ولی به ذهنم اولش میاد، ولی اون موقعی که دارم مثلا چیز میکنم شروع میکنم نماز خوندن دیگه بعضی موقع از ذهنم میره وسط نماز دوباره یادم میاد که بله مثلا دارم الان نماز مغرب بخونم، بعضی وقتا از اولش تو ذهنم هست ولی بعضی موقع نیست. بعضی موقع مجبورم نمازمو دوباره بخونم مثلا مغربمو دوباره میخونم، فکر میکنم که مثلا اشکال داره چون از ذهنم هم رد نشده.
خب سال بعدی
میخواستم بدونم این مثلا باید نمازم باید چه خیال کنم، چون این همیشه کار همیشگیمه، یعنی بیشتر اوقات اینطوریام اگرم از ذهنم رد شده باشه یادم نمیاد اصلا زودی فراموش میکنم.
خب متوجه شدیم، سوال بعدیتون بفرم.
بعد یه سوال دیگه، مادر من الان حدود 35 ساله یه نزد داره برای هفتم محرم حلیم درست میکنه، بعد امسال میگه نمیتونم درست کنم، میخوام مثلا هزینه‌ش رو بدم برای چیز توی زکات برای اربعین غذا درست کنم پخش کنم. من میخواست حکمشو بدونه چون گفت من اصلا بلد نبودم صیغه مثلا نذر رو بخونم، ولی نذر کردم تا آخر عمر همینجوری به زبونی نذر کردم تا آخر عمر این حلیمو بدم. میخواست حکمشو بدونه بدونه میتونه مثلا بده زفاره اربعین پولشو اونجا خرج کنن یا یعنی اینکه نباید فقط حلیمو بده.
بسیار خوب، چشم خانم بدری، حتما سوال شما و سوال مادر بزرگوارتون رو جواب میدیم. خدا نگهدارتون، پای تلویزیون بمونید تا چند دقیقه دیگه. خدا حافظتون باشه. خب استاد آقا مهدی از اصفهان مفصل گفتن دیگه، ولی خلاصه سوالشون این بود که وصیت به ثلث رو اون همسر خلاصه اون بستگانی که بهش اشاره کردن وصیت به ثلث رو عمل نکرده و اون سهم رو بین فامیل خودش فرزندان خودش تقسیم کرده.
خب ببینید این خانم وصیه دیگه، وصی کسی است که شخصی قبل از مرگ سفارش به او میکنه، میگه ثلث منو تو موظفی که اینجور مصرف بکنی. اگر قبول کرد وصیتو برایش واجبه که طبق وصیت عمل بکنه. فمن بدله بعد ما سمعه، آیه قرآنه، فمن بدله بعد ما سمعه فاسمه على الذين يبدلونه، یعنی اگر که میداند که میت چنین سفارشی رو کرده و وصیتی کرده، اگر تغییر بده عوض بدلش بکنه، این گناه بزرگی است که به گردن این که معلومه این گناهه. و این که به فرزندانش تقسیم کرده، خب اونها واقعا اگر بدانن که این ثلث میت بوده، ثلث پدر بزرگشون بوده و مادرشون خلاف عمل کرده، اصلا اینا مالک نمیشن. یعنی باید بیان و توبه بکنن و اون رو ببرن تو همون مورد مصرف خودش که ایشون گفتن برای فاطمیه بوده، عزاداری بوده، مصرف بشه. این از نظر شرعی روشنه. منتها حرف بر این است که این یه نکته قضایی هم داره، به دلیل اینکه الان اینا فرض بفرمایید میخوان این ثلث رو زندهش بکنن، احیا بکنن. خب این نزاعی دیگه، اینا مدعی هستن که این ثلث مثلا ثلث پدر بزرگ ماست مثلا فرض بفرمایید، و اینا اینجوری عمل کردن. خب اگر شاهدی داشته باشن، دلیلی داشته باشن، سندی داشته باشن، در هر صورت کتبی باشه، شفاهی باشه، چه دادگاه بتونه رو اون حکم بکنه، خب بله برن اقدام بکنن. ولی اگر نه، صرف این است که اینا میگن ما میدونیم که مثلا فرض کنیم پدر بزرگ ما همچین وصیتی کرده بوده، ولی شاهد و دلیلی نداریم، دیگه از نظر
تکلیفی قاعدتا
ندارن دیگه.
خودشون هم یه وقتی فکر میکنه الان مثلا تکلیفی برای
نه تکلیفی ندارن. بعدم اوقاف تو این زمینه چیز نیست، طرف نیست، چون این وصیتی که کردیشون
اگر کسی وقف بیاد بکنه یا به اوقاف بسپاره،
بله اون بحث دیگری است. بله اوقاف هم در این زمینه کاری نیست.
سرکار خانم بدری هم 3 سوال پرسیدن. حالا گفتن بچه کوچیکشون میرن توی کوچه بازی میکنن، ایشون هم میرن در خونه میایستن، حالا همون کوچه نشینی و اینها رو نگران بودن که میگفتن کار حرامیه.
نه به این اندازه که میخواد مواظب دخترش باشه، اونم توی این دور و زمانه که حتما باید پدر مادرها مواظبت بکنن، خصوصا برای دختر بچه‌ها. نه اگر واقعا شؤونات رو رعایت میکنه، حجاب رو رعایت میکنه، پوشیده است، میره حالا وای میسته اونجا، نگاهش به این است که بچه‌اش بازی کنه، بعد فرض کنید بیاردش تو خونه، نه به این مقدار اشکالی نداره. ولی اون چه که مذمت شده تو روایات ما هم هست که پیش بینی کردن در دوره آخرالزمان، اون چیزی که مذمت شده این است که بیان زنها سر راه، یعنی جایی که مرد نامحرم داره عبور میکنه، در معرض رفت آمد مرد نامحرم، در معرض نگاه مرد نامحرم بنشینه. و خب مفسده قطعا هم مفسده داره دیگه، اینجوری نیستش که بدون مفسده باشه. وقتی میشینه دیگه، حالا اینکه حجاب رعایت بکنه و نمیدونم این نکات دقیق و ریز رو رعایت بکنه، طبیعتا اینجوری هم نخواهد بود. اونو مذمت کردن در روایات.
حالا استاد این که مثلا بعضی از خانم ها، الان که میگن بعضی خیلی کم هستن، ولی بی دلیل میان توی خیابون توی کوچه، یعنی واقعا کاری ندارن، الکی تو بازار دور میزنن، تو خیابونا دور میزنن، بعضی وقتا حالا رعایت اون شؤونات اسلامی هم نمیکنن، این هم جز همون حساب میشه؟
اینجا شؤونات رو رعایت نمیکنن که قطعا حرامه، میاد در معرض نگاه نامحرم. اصلا این اختلاط این اختلاط زن و مرد نامحرم رو دامن میزنه بهش. ببینید ما تا یه حدی ضرورت داریم دیگه، چاره‌ای هم نیست، اضطراره. مثلا فرض بفرمایید که بیمارستان داریم، درمانگاه داریم، مدرسه داریم، فلان، خب اینا طبیعی است که زن میاد مرد میاد ایناست. ولی بیشتر از اینش که دیگه در حد اضطرار و ناچاری نیست، اینا واقعا به فساد دامن میزنه دیگه. شما صبح بیاد بیرون ببینید، مثلا فرض بفرمایید که حالا مثال بزنیم صف اتوبوس رو، صف اتوبوس یه وقت است که صف اتوبوس مال اول وقتی که میخوان برن سر کارشون شاغلن، یا مثلا دانشگاه دبیرستان، یه وقت نه، شما می‌بینید این خانم‌هایی نیستن که شاغل باشن، می‌خوان کجا اینا می‌خوان برن؟ اول صبح کجا می‌خوان برن؟ می‌خوان برن عرض می‌شود که بازارگردی، می‌خوان برن پاساژگردی، خیلی هم نیازی به خرید هم ندارن. خب این و چه وجهی داره؟ بله این مذمت شده.
درست. سوال دومشون گفتن که وقتی می‌خوان نماز بخونن، خب اولش نیت می‌کنن و می‌رسن به نماز، وسط نماز نیتشون رو فراموش می‌کنن، بعدم گفتن که بعضی وقتا بیشتر اوقات می اتفاقی میفته، بعد نمازم اعاده میکنن و تکرار میکنن.
اصلا نیاز به تکرار و اعاده نداره، این وسواسه. و نیت در نماز هم کار آسونیه، اینجور نیست که سخت باشه من بگم خب الان دیگه من یادم رفت. یادم رفت یعنی چی؟ تو احکام فرمودن که نیت اجمالی کافیه. نیت اجمالی یعنی چی؟ یعنی این که اگر ایشون میگه من یادم رفت، همون وقتی که میگه من یادم رفت، اگر یه کسی به ایشون برسه بگه که چیکار داری میکنی، فرضه ها.
بله فرضه.
من دارم نماز مغرب میخونم، اینو که بگی که نماز باطله.
آره.
فرض اینه که اگر یک کسی بهش گفت که الان داری چیکار میکنی، بداند که داره چیکار میکنه کافیه. یعنی بتونه اون جواب رو بده، بگی که من دارم نماز مغرب میخونم، همین کافیه. ولو اینکه الان بالفعل تو همین لحظه تو همین ثانیه ممکنه اصلا تو ذهنش هم نباشه.
درست. که غالبا هم همینجوری که شما میفهمید
99% بلکه بالاتر همینطور هست.
ایشون بی خودی خودشون رو اذیت نکنن، تکرار نکنن.
یعنی وسواس، این تکرار نماز خودش وسواس. تکرار نکنن نمازشون هم درست.
بسیار عالی. و سال سومشون هم در خصوص مادر بزرگوارشون که 35 ساله که هفتم محرم گفتن یه حلیمی رو نذر کردن و هزینه‌شون میدن و با خودشون هم عهد بستن، حالا یا به قول خودشون نذر کردن که تا آخر عمرم این اتفاق بیفته، حالا میخوان برای 40 هزینه کنن.
خودشون فرمودن دیگه. آره. گفتن که اون صیغه خاص نذر رو نخوندن، بنابراین قابل تغییره، اشکالی نداره. ولو بر زبانم آورده باشند، ما سه جور به اصطلاح نذر داریم. یک این که اصلا چیزی بر زبان نمیاره، نیت تو دله، اینو میتونه عوض کنه. دو این که بر زبان میاره ولی اون جملات خاص رو نمیگه، نمیگه که مثلا حالا میگیم. سوم این است که بر زبان میاره و جمله خاص میگه، برای خداست، بر عهده من که مثلا هر سال روز هفتم محرم من حلیم بپزم بدم به عزاداران. اگر این باشه، سومیه باشه، اینو نمیتونه تغییر بده. اما اگر نه، نیت تو دله، یا این که به زبان آورده ولی یه جمله گفتی که خب انشالله ما هر سال این کارو میکنیم، اینجوری
اسم خدا رو نیاورده.
بله؟
اسم خدا
نگفتی که برای خداست. بله. برای خداست بر عهده من. اینو اگه نگفته باشه اشکالی نداره، میتونه تغییرش بده.
حالا بعضی استاد مثلا یه جورایی با امام حسین از ابوالفضل و اهل بیت یه جورایی عهد میبندن. مثلا یا امام حسین اگر حاجتم رو بگیرم، اگر مشکلم حل بشه، تا آخر عمر مثلا مجلس عزاداری میگیرم. این واجب
تکلیف نمیاره. اون چیزی که شما میفرمایید عهد نذر، عهد قسم، این سه تا عهد با خداست. خدایا با تو عهد میبندم. عربیش اینجوری میشه عهدت الله، یعنی با خدا عهد میبندم که اگر حاجتم برآورده شد من مثلا این کار انجام. والله با امام حسین و با حضرت عباس اینا تکلیفی نمیاره.
پس با توضیحی که ایشون دادن تکلیف شرعی بر عهده‌شون نیست و میتونن خزینه اربعین رو بکنن. خب باز هم تلفن داریم. خواهر بزرگوارمون سرکار خانم مریم خانم از خوزستان پشت خطن. خواهرم سلام به شما، بفرمایید.
علیکم، بختتون بخیر، خسته نباشید.
ممنونم مریم خانم، بفرمایید.
راستش من دو تا سوال داشتم.
بفرمایید.
از طرف مادر بزرگم. خب سوال اولم اینه که مادر بزرگم میگه وقتی داره نماز جعفر طیار رو میخونه باید داخل نماز سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگه یا والله اکبر.
خب
سوال دوم من اینه که مثلا کسی که نماز میخونه، حجاب داره، همه اینا رو داره، خب همینطور رعایت میکنه ولی در کنارش تهمت میزنه، دروغ میگه، زندگی بقیه رو خراب میکنه، این نماز چی داشت قبوله؟ خدا مثلا قبولش میکنه یا نه؟
بسیار چشم مریم خانم، حتما سوالات شما و مادر بزرگتون رو جواب میدیم و تشکر از اینکه خانوادگی بیننده شبکه جهانی ولایت هستید. خدا نگهدارت باشه انشالله. خب سوال اولشون نماز جعفر طیار، استاد اون ذکر تسبیحات رو چطور بگن درسته؟
ذکر تسبیحات اربعه همین جوریه که تو نماز رکعت سوم یا چهارم میخونیم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی همش واو داره، فقط سبحان الله واو نداره. سبحان الله والحمد لله
ولا
اله الا الله والله اکبر، چون اینا همه باید به هم پیوسته بشن. به اصطلاح ما بهش میگیم
واو عطف،
واو عطف، یعنی خودش جدا نمیگید. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اکبر، نه، اینا همه باید به هم پیوسته باشه، بنابراین واو داره والله اکبر.
خب کسی که نماز میخونه روزه هم میگیره اما گاهی حالا تهمت میزنه، دروغ میگه، باعث جدایی و اختلاف بین دیگران هست، اون عباداتش، نماز روزش قبوله یا نه؟
نمازش نماز واقعی نیست، نمازیست که رفع تکلیف میکنه، یعنی این نماز دیگه نمازیست که
نمازش دوباره صحیح هست،
صحیحه، بله، نماز حمد و سورش درست خونده، وضوش رو درست گرفته، رو به قبله بوده، لباسش پاک بوده، بدنش پاک بوده، اینا رو مراد کرده و دیگه این نیاز به اعاده نداره، نمازش قضا نداره. اگه بمیره خوبیش اینه
دوست. که
اگر بمیره دیگه نمیگن خب این چند سال نماز نخوند ما براش نماز بگیم، نه، نمازاشو خونده.
ولی درجه بالاتر و مهمتر اینه که حالا که نماز صحیح خوندی مورد قبول هم قرار بگیری، خیلی خودش مهمه. مورد قبول قرار بگیری یعنی اثر داشته باشه تو زندگی انسان، اثر داشته باشه. و کسی که دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه آبروی مردم رو، من یا ظلم میکنه، هرچه خلاصه این آدمی است که نمازش اونجوری که باید قبول بشه قبول نمیشه.
ان الصلاة تنها عن الفحشاء
والمنكر، یعنی نماز واقعی نمازی است که انسان رو از گناهان، فحشا و منکر این گناهان، از گناهان باز دارد. امتحان بکنه آدم، محک بزنه، اگر دید که نماز میخونه ولی گناه میکنه، بفهمد که این نماز اون نمازی که قرآن میگه نیست. اقم الصلاة لذکری، نمازی رو بخون که غافل نشی از من. خب کس که دروغ میگه از خدا غافل میشه، یه غیبت میکنه، گناه میکنه، از خدا غافل میشه.
درست، این یک معیار کاملا درست و صحیحه. البته بازم ما تاکید میکنیم یه وقت فکر نکنید که حالا کسی به این شکل بود بگه این چه نمازیه، من دیگه نماز نخونم، نماز رها کنم و بگه من نماز دارم میکنم، گناه میکنم، غیبت میکنم، تهمت میزنم، حالا ولش کن، پس این چه نمازی شد، نخونم بهتر. نه، این شکلی نیست. ما واجب هست که نمازمون رو بخونیم، لازمه که نمازمون رو بخونیم، منتها اگر میخوایم ببینیم نماز قبول میشه یا نه، نماز تاثیرگذار هست یا نه، ببینیم آیا ما رو از گناه و معصیت و خطا و بدی باز میداره یا نه. اگه دیدیم نه، نماز میخونیم همچنان گناه و خطا و بدی میکنیم، این ایرادای نماز داره که باید برطرفش کنیم، توجه در نماز بیشتر بکنیم که انشالله مورد قبول قرار بگیره. خب اینم از سوالاتی که مریم خانم پرسیده بودن، سوالات مادر بزرگشون بود. به این مادر بزرگ بزرگوار هم سلام عرض بکنیم که بیننده ما هستند. خب امید از عراق گفتن اگر کسی مرتکب گناه خودارضایی بشه اما در واقع اون مایه خاص ازش خارج نشه، باز هم گناه مرتکب شده؟
گناه رو مرتکب شده، من اینو توضیح میدم الان، ولی جنوب نیست، یعنی غسل جنابت به گردنش نیامده، اما گناه رو مرتکب شده. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که در صدد این هست که چنین اتفاقی بیفتد، در صدد یعنی به این قصد این کار رو میکنه و تعمد داره در این، منتها حالا فرض کنید که حالا این اتفاق نیفتاد، یعنی رفته توی این مسیر، این هم توبه بکنه.
بعد نیتم یعنی مهمه، یه وقتی کسی داره یه جورایی خطا انجام میده اما هدفش اون مثلا خودارضایی نیست، بازم اون گناه خودارضایی رو براش می‌نویسن؟
اگر باید حالا نمیشه خیلی اینا بله. جزئیاتش رو مطرح کرد.
خاطر کلی
ببینید برای این شخصی که الان پیامک رو داده، مقدمات گناهه. یعنی به این قصد این کار رو میکند، تعمد در کار هست. لذا در روز ماه مبارک رمضان هم اگر کسی این کار رو بکنه، میگن که روزش عرض میشود که اگر به قصد این باشه که این اتفاق بیفته، تعمد در کار باشه. ولی نه، یه وقت است نخه، حالا ممکنه اینو شما میفرمین، نه یه وقت هم اینجوری است که اصلا خدای نکرده این قصد رو نداره، اتفاقی مثلا یه چنین چیزی میشود، مثلا منظری میبینه، مثلا فیلم اینه و همچی، یه اتفاقیه. اون اتفاقی اگر باشه، تعمد در کار نباشه، نه اون گناه نیست. ولی اگر تعمد در کار است و خودش به صدد اینه، یعنی میره دنبال همچین چیزی، بله اون گناه.
بسیار عالی. پناه میبریم به خدای عزیز و بخشنده و مهربان از شر شیطان رجیم که خب گاهی متاسفانه ما رو ممکنه وسوسه بکنه تو همه مراحل زندگی، هر کسی ممکنه باعث گمراهی بشه، که انشالله خود خدا به ما عنایت بکنه و اهل بیت عصمت و طهارت دست ما رو بگیرن تا از هر گونه گناه و خطا و بدی دور بشیم انشالله. یه بخش کوتاه ببینیم، برمیگردیم همچنان با برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هست.
مولای ما
سلام و درود خدا بر مولای عرشیان و فرشیان اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علی آقا و مولایی که عشق میکنیم، صفا میکنیم، نامش رو بر زبانمون جاری میکنیم و به همه عالم هم میگیم این آقا امام ماست، ولی ماست و وصی بر حق پیامبر مکرم اسلام، آقا جانمون، مولامون امیرالمومنین علی علیه السلام. خب بریم سراغ ادامه تلفن ها و سوالاتی که قرار هست که بینندگان بزرگوار ما بپرسن. سرکار خانم اکبری از آمریکا پشت خطن. خواهرم سلام به شما، بفرمید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و آقا استاد فریدپور. من یه دو تا سوال
داشتم. وعلیکم السلام و رحمت الله.
خواهش میکنم بفرمید.
اولی سوالم اینه که توی اتاق خونه که نه، حالا توی اتاقی که سگ باشه، مثلا خوابیده باشی از یه جایی میرخی، ما یه جایی میریم توی اتاقی که سگ هست میتونیم نماز بخونیم؟
خب
تو همون اتاق نماز، جایی که نماز بخونیم سگ هست.
بله.
یکی این سوالمه، یکم نماز جمعه اینجا آقای هستن که خطبه های نماز جمعه رو به زبان انگلیسی میخونن، بعضی ها متوجه نمیشن، آیا این نماز درسته به نماز، چون به زبان فارسی نمیگن، یا آقای هستن به زبان انگلیسی خطبه های جمعه رو میگن؟ خواستن دو تا سوالی جواب من اگه ممکنه.
بله. حتما خواهرم، منتظر باشید، انشالله پاسخ میدیم تا دوباره سلامت باشید انشالله. ما رو هم دعا کنید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. آقا مشتبه هستید جان پشت خطن. آقا مشتبه سلام به شما.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خیلی ممنونم،
زنده باشید، سلامت باشید. ببخشید دایی، من الان امروز رفتم مدینه، اونجا داغو شما هستم. ایشون خیلی زنده باشه، ایشون خیلی مغیر رفتن به نماز جماعت در مسجد پیامبر، بعد میگه حالا اونجا تو خطب که نماز برگزار میشه من باید برم تو مسجد نبی نماز بخونم، طبق فتوای امام خمینی که دادن، گفتن نماز خوندن پشت اهل سنت اشکالی نداره. بعد ایشون مقلد های فاضل لنکرانی هستن که ایشون اون زمانی که این آقای خزعفی اظهارات سخیفی نسبت به عمه اطهار امام خمینی داشتن، یه فتوایی دادن گفتن که نماز خوندن پایسر این شخص در جمعه و جماعت صحیح نیست. بعد حالا الان هم امام جماعت همون شخص، دوباره همون امام جماعت مدینه همون شخص هست، دائم اونجا پیام داد برای من، گفتن آجه ها باید خود بکن سنان تکلیف من چی.
درست، چشم، حتما جواب میدین آقا مشتاقی عزیز، ممنون، متشکرم. حتما اگر با دایی ارتباط داشتید سلام ما رو بهشون برسونید، ویژه آره ویژه برای حقیقی برای آجای وحیدپور دوستان بیننده ما بگید دعا کنن در مدینه تو نبی.
حتما حتما.
ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهداره. یا الله، خدا حافظ شما باشه. خب استاد، دو تا سوال خانم اکبری پرسیدن. تو اتاقی که سگ باشه، صرف اتاق نه خانه،
بله،
میشه نماز خون؟
بله، اشکالی نداره، نماز باطل نیست. شرط صحیح بودن نماز اینه که مکان نمازگزار پاک باشه. طبیعتا هم اون جایی که ایشون نماز میخونه، حالا یه سجاده انداخته یا هر چی، یقین داره که پاکه دیگه، داره نماز میخونه. ما فرض کن 2 متری اونورترش هم یه سگی هست، نه اون کاری به نماز نداره، نماز صحیح.
این که در کدام زاویه باشه، چون بعضی وقتا سگ میاد روبروی آدم مثلا،
بله بله.
اونجا چی؟
نه نه، مشکلی برای نماز نداره،
کراهت هم نداره،
نماز صحیحه، کراهت هم حتی نداره.
موجود زنده رو نمیگن مثلا اگر بله. روبروی آدم باشه نماز مکروه میشه، ثوابش کم میشه؟
من میخواد ببینم چشم ببینم. چون من اینا رو باید توی حتما توی کتاب شریف العروه الوثقا من ببینم.
درست.
مثل همون مسئله که پریروز شما مطرح کردی در قنوت، من رفتم دیدم.
درسته.
که مرحوم صاحب عروه دارد به این که اگر کسی قنوت رو در نماز، البته ایشون نداشت واجب یا مستحب،
بله،
مطلق داشت، در نماز قنوت رو خوند، بعد از قنوت دستش رو به صورت بکشد، مکروهه. بله اینو داشت.
درسته.
بعد در اونجا دیدم که حضرت امام حاشیه داشتن که امام فرموده بودن که این حکم مخصوص نماز واجبه.
که
شما مطرح کردید.
آیت الله خامنه‌ای هم، رهبر معظم انقلاب هم،
رهبر معظم انقلاب هم فرموده بودن. حالا اینا باید ببینم من.
متشکرم. سوال دومشون، در نماز جمعه گفتن خطیب به انگلیسی میخونه، نماز درسته؟
اینو مشابهش رو پریروز بود.
آره گفتن به عربی،
به عربی بود.
ما متوجه نمیشیم.
بله به عربی. عرض کردم خطبه ها جز نماز نیست. لذا اگر کسی اصلا خطبه ها رو نرسید برای نماز، یا نرسید یا اصلا مخصوصا گفت که حال و حوصله‌اش ندارم خطبه ها، من خود نماز رو میرم، نماز رو رفت شرکت کرد، همون کافیه. همون کافیه. ولی خب حالا میدونید که حضرت امام و مقام معظم رهبری اینا قائلن به این که احتیاط مستحب این است که نماز جمعه رو کسی که میخونه، نماز ظهر رو هم بخواند. بعضی از آقایون احتیاط واجب میکنن. حالا اینجا جای احتیاط هست.
خوبه که آدم
بله بله
نماز ظهر رو
بله
بخونه.
بخونه، هیچ اشکال نداره. ثواب نماز جمعه رو که برده هیچی، نماز ظهر هم که حالا 4 رکعت میخونه دیگه، یقین میکنه که تکلیفش هم انجام
داده. خب آقا مجتبی هم گفتن دایی بزرگوارشون توفیق دارن در مدینه النبی مشرف هستن و یه نکته ای رو گفتن در مورد امام جماعت مدینه که ظاهرا آیت الله فاضل گفتن یه زمانی گفتن پشت سر این آقا مثلا این شخص نماز نکنید به خاطر توهین هایی که کردن. حالا ایشون تکلیفشون چیه؟
اگر همون شخص باشه فتوا به همون صورت باقیه دیگه. اگر شخصش عوض شده و توهینی از اون نسبت به عرض شود که مقدسات دیده نشده، شنیده نشده، نسبت به ائمه توهینی شنیده نشده، نه مثل سایر امام جماعت هایی هستن که تو مسجد النبی، مسجد الحرام داره نمازشو میخونه و ایشون اگر مقلد حضرت امام باشه یا مقلد مقام معظم رهبری باشن نمازشونو میخونن.
بعد حالا مثلا این شخصی که اسم بردن، حالا من اصلا دوست ندارم اسمش رو بر زبان جاری کنم، چون میدونم که یه وقتی این توهین جسارتی کردن، بعد ایشون لازمه که برن حتما مثلا تحقیق بکنن امام جماعت همون هست یا نه، یا اگر مطمئن شدن نباید بخونن؟
اگر مطمئن شدن و مقلدن، فتوای از سایت الله فاضل ایشون اینجوری نقل میکنن، باید عمل بکنن تلوش. اگر مطمئن شدن همون اونه. ولی بعد از این همه سال من بعید میدونم اون آقا الان باشه.
درست.
اول میشن
حالا استاد یه نکته ای، مثلا حالا فرض مثال داریم میگیم که حالا اون آقا حتما بوده باشه، مثلا اون موقع جوان بوده، الان به سن و سالی رسیده، ایشون هم دلش میخواد تو مسجد النبی حتما نماز بخونه، بره پشت سر اونها بیسته نمازش هم بخونه، مثلا میتونه به فرادا بخونه به این شکل، با توجه به این توضیحاتی که دادیم گفتیم فرض برای اینکه اون
یعنی به شکل سوری همراهی بکنه. بله نداره، به شکل سوری حضور پیدا بکنه، به اصطلاح ما سیاهی لشکر باشه و نمازش رو به نیت فرادا متوقع باید حمد و سوره رو خودش بخونه.
آروم
چه آروم بخونه، حمد و سوره رو خودش بخونه، آروم بخونه.
درست.
بله اشکالی نداره.
حالا استاد یه توصیه هم بفرمایید، شاید چه واسه برخی از عزیزان بیننده ما باشن که امسال عازم حجن، الان دارن کوله بار رو ساکا رو می‌بندن برای سفر حج، بس رفتن مسجد النبی، مسجد الحرام، شرکت در نمازها، قرآن خوندن اونجا، حضور در مجالس و محافل، نه یه نکته اگر
در هر صورت ببینید آقای اسماعیلی خودتون مشرف شدید، یک فرصت بسیار ارزشمند و گرانبها است که معلوم نیست دیگه آدم بار دیگه نصیبش بشه یا نشه، و کارهای دیگه همه جا گیرش میاد، بازار همه جا هست، بازار که ایران هم داره، بازار که نگفتم، فقط مکه بازار داره، مدینه بازار، همه جا هست، خرید همه جا هست، ولی مسجد النبی همه جا نیست، قبر پیغمبر همه جا نیست. تا میتونن فرصتشون رو در اونجا صرف کنن. و اونم چیه؟ در مسجد النبی که خب طواف نداره، مسجد النبی کار آسان‌تره. مسجد النبی بره و زیارت بخواند، بره اونجا نماز بخونه، بره اونجا قرآن بخونه، یک ختم قرآن. حالا تو مدینه البته فرصت کمه دیگه، 5 روزه، ولی تو مکه برن مسجد الحرام بنشینن، نگاه بکنن، نظر الی الکعبه عباده، نگاه به کعبه بکنه، برای دیگران طواف بکنه. طواف که دیگه کار نداره که، طواف که دیگه احرام نمیخواد که. میدونید که اینها وقتی میرن عمره تمتعشون انجام میدن، بعد دیگه از احرام در میان تقریبا شاید بگم گاهی 20 روز بیکارن. 20 روز بیکار، اصلا بعضی وقتا میگن حوصله‌ام سر رفته، چیکار میخوام بکنیم؟ خب این همه کار هست دیگه. شما میرید مسجد الحرام، هر دفعه که میرید طواف بکنید، این طواف برای فلانی، اون طواف برای فلانی، اون طواف برای فلانی، بعد ختم قرآن بکنید، بعد نماز بخونید. این همه عرض میشود مرده و زنده هستن که شما میتونید. خیلی زمینه عبادت واقعا فراهم. یکیش هم همینه که در نمازها شرکت بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه در روایات ما داریم، حال کار نداریم، فتوای آقایون فقها از یک جهت متفاوته، ولی در یه چیزش مشترکه. در این مشترک است که همه میگن آقا برید شرکت بکنید، چون روایات ما داره، روایات داره. صلوا خلفهم،
بله،
فمن صلى خلفهم كمن صلى خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه اون ثواب خیلی مهمه که اگر رفتید شرکت کردید ثواب عظیمی داره. اینو همه فقها میگن. منتها در این که آیا این نمازی که شما میخونید به همون نیت جماعت کافیه یا کافی نیست، این حالا متفاوته. چون بعضی از آقایون میگن نه حتما بری شرکت بکنید، منتها شما آروم حمد و سورتون رو بخونید، فرادا بخونید، ولی ثوابه رو بهتون میدن، شرکت هم بکنید، نه تو هتل برید نمازتون رو بخونید. اینو همه فقها میگن. منتها حضرت امام و مقام معظم رهبری و برخی از آقایون دیگه مثل سایت الله مکارم اینها میفرمان نه،
آدم نمیخواد.
البته با شرایطش. مثلا پریروز من داشتم گوش میدادم هم برنامه استفتاءات شبکه معارف رو، دیدم که سوال میکرد طرف که بعضیا حتی نمیدونم فکر میکنن مثل اهل سنت دستشون هم باید اینجوری بذارن روی سینه شون. نه دیگه، این کارو نباید بکنه دیگه. اونا آمین میگن مثلا، ما که نباید دیگه. فقط شرکت بکنیم در اونجا. منتها چیزی که هست، حالا مهر رو چون اونا حساسند، ببینیم یه جایی که سنگ فرش باشه. بله. و اگر نشد دیگه واقعا همه جا فرش بود، عرض کردم میفرمان که اب نداره، همون فرش باشد، چون اونا حساسن، نمیشه شما مهر بگذارید، محرم نگذارید، نمازتون رو.
درست. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. خب بازم تلفن داریم. آقا علیرضا از اهواز پشت خطن. آقا علیرضا سلام به شما.
سلام و وقت بخیر تمش جناب آقای اسماعیلی و سلام عرض ادب می کنم خدمت حاج آقا رئیس.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
ببخشید من دو تا سوال داشتم. اول می‌خواستم بدونم دیدن شبکه‌های وهابی یا شبکه‌های مسیحی یا هر چیزی که می‌خواد عقاید تشیع رو تغییر بده، می‌خواستم ببینم دیدن اینا اشکالی داره یا نه. بعد سوال دومم این بود که می‌خواستم بدونم حالا به خاطر تابستون دیرتر می‌خوابیم و نمازای دیگه‌مون رو سر جاش می‌خونیم، اما نماز تو برای ممکنه در هفته دو بار بخونیم و قضاشو به جا میارم، می‌خواستم این کار حرامه یا نه، عقوبت داره آخرت یا نه. ممنون می‌شم جواب بدید.
خواهش میکنم. سلامت باشین، انشالله حتما جواب میدیم. آقا علیرضا خدا نگهدارتون. سرکار خانم چنگیزی از کرج.
اکبر.
سلام خانم چنگیزی.
نباشی.
الو سلام.
خوبه؟
خیلی ممنونم.
خوبین؟ خسته نباشین.
ممنونم.
من سوالم این بود که گفتم مهر رو که نوشته ائمه روش نوشته شده باید مثلا سرم میذاریم رو مهر، درسته یا نه، یا باید مهر رو برگردونیم؟
چشم.
بعد یکی هم که من صدقه مثلا مرتب برای آقای امام زمان میدم، این چیزی که دارم، ظرف که دارم برای کمیته امداده، بعد اینو من میتونم مثلا چیز بدم به هم کمیته امداد یا باید دارم جمع کران؟
بله چشم، خیلی متشکرم. نیتتون صدقه امام برای امام زمان؟
بله،
سلامتی امام
نیتم
زمان.
به صدقه آقای امام زمانه هر دفعه، چون من از اول نیت کردم برای آقای امام زمان، بعد آقای امام زمان برای بچه ها میشه موقع نیت نمی کنم، میگم خدایا به رضای تو میدم برای آقای امام زمان که خودش نگهدار همه باشه اول، بعد نگهدار بچه های من باشه.
بسیار.
من نیتم همینه.
بله چشم، حتما جواب میدیم خواهرم، منتظر باشید. خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب آقا علی رضا از اهواز دو تا سوال پرسیدن. دیدن شبکه‌های وهابی که واقعا داره عقاید برخی از جوانهای ما و مردم ما رو مورد حمله قرار بده میده، میشه این شبکه ها رو دید؟
ببینید تا اینکه بیننده کی باشه. یه وقت است بیننده کسی است که محقق پژوهشگر باید رصد کنه و صاحب نظر باید ببینه اونا چی میگن تا جواب بده، تا ما ندونیم که اونا چی میگن چی جوری جواب بدیم. این خیلی واضح و روشنه. ولی یه وقت است نه، افرادی هستن که واقعا نمیتونند پاسخگو باشن و تحت تاثیر قرار میگیرن، تاثیرگذار که نیستن، این چی تحت تاثیر قرار میگیرن. یعنی دو بار میشینه پایین برنامه‌مون هم یه شبهه ایجاد میکنه، شبهه میاد توی ذهنش و این شبهه رو نمیتونه جواب بده و شاید هم وقتی شبهه اومد تو ذهنش اصلا سراغ کسی که بره این سوال رو مطرح کنه، بگه که خب این شبهه مطرح شد پاسخش چی چیه، اصلا سراغ اونم نمیره و همطور شبهه میمونه و اعتقاداتش متزلزل میشود. اگر چنین کسی باشه نه خیر، از نظر شرعی به هیچ وجه، من اینو خیلی قاطع عرض بکنم، به هیچ وجه جایز نیست که این شبکه ها رو فرق به قول خود ایشون هم فرق نمیکنه، میخواد شبکه وهابی باشه، میخواد شبکه عرض میشود که نمیدونم مسیحی باشه، چیزای دیگه فرق نمیکنه. چون میدونید الان تمام مذاهب و تمام احزاب و تمام فرق دارن برای خودشون تو شبکه ها تبلیغ میکنن. بله. فقط وهابیت هم نیست.
بله.
اونا هم همینطورن، فرق نمیکنه. در هر صورت وقتی انسان، انسان که میگم یعنی شخص مسلمان شیعه، احتمال این رو میدهد که اگر پایین ها نشست احتمالش میده که عقایدش رو از دست بده، این نباید بنشینه و استفاده بکنه.
سوال دومشون هم گفتن گاهی شبا تا دیر وقت بیدار میمونن، نماز صبحشون قضا میشه و یه چیزی گفتن که خب یه خورده من نگران شدم، در هفته دو بار نماز میخونن نماز صبح. خب خوب نیست اصلا.
اگر عادت بشه مشکل ایجاد میکنه، ولی یه وقت کمه. اینه که خب آدمی طبیعیه، آدم که ملائکه نیستش، که پیغمبر و امام هم نیستش، یه وقت خواب میمونه، به حاله یه وقت خواب میمونه، اما چقدر خواب میمونه؟ مثلا تو ماه یه دفعه خواب میمونه اینه. ولی اگر عادت بشه به این که هفته ای که هفت روزه پنج روزش نماز صبح نمیخونه، مثلا دو روزشو میخونه، اینجوری حساب بکنه، خب اون وقت این دیگه مشکل میشه واقعا کار. یعنی مقدمات درسته، ببینید یه وقت شما میگید که خب خواب دیگه، آدم خواب که تکلیف نداره، گناه هم نکرده، ولی مقدمات اگر اختیاری باشه انسان مورد مؤاخذه قرار میگیره. مقدمات چیه که اختیاریه؟ این که خب معلومه اذان سوال ما افق خود مثلا خودمونو میگیم، افق قم و تهران ساعت 4:30، خب بعد تا ساعت 3
بیدار بمونیم،
بیدار بوده سر تبلت و نمیدونم موبایل و به قول شما بیرون و نمیدونم رو عرضشان فضای مجازی این حرفا، ساعت 3 مثلا خوابیده، خب معلومه 3 خوابیده میخواد 4:30 بیدار شه، نمیتونه بیدار شه، خب این دست خودشه. ولی اگه اومد برنامه‌ریزی کرد، اومد ساعت مثلا 11 خوابید 12 خوابید، یا مثلا نه دیرم اگر خوابید خلاصه به یک کسی میسپاره که منو بیدارم کن،
درست.
یا مثلا فرض بفرمایید که موبایلش رو عرض میشود که میذاره روی همون ساعت، این کارا رو میکنه. چه نگن، ببینید من خلاصه کلامم اینه، سهلنگاری نشه. یه وقت است به کسی سپرده، موبایلش هم چیز کرده، زودم خوابیده، بنده خدا خواب مونده، این سهلنگاری نکرده، نه گناهی مرتکب نشه. ولی یه وقت سهلنگاریه، یعنی دغدغه نداریم، اهمیت نداره، حالا خوابم موندیم موندیم، این اگر باشه اون وقت مشکل ایجاد میکنه.
خب دو تا تلفن داریم، دو تا سوالم. خانم چنگیزی مهر گفتن یه قسمتش اسم ائمه روش هست،
این دو جوره، یا برجستگی خیلی زیاده، یعنی شما پیشانیتون رو بگذارید رو اسامی، ببینید چون وضو دارید گذاشتن پیشانی اشکالی نداره ها، وضو دارید دیگه، از این جهتش مشکل نداره، ولی برجستگی خیلی، پیشانی رو که میذارید پیشانیتون روی سطح مهر گذاشته نمیشه، اگر این باشه این اشکال داره. اما یه وقت است دومیش اینه، یه وقت است که نه خیر، پیشانی رو وقتی میذارید روی همین مثلا نوشته الله اکبر، نوشته یا حسین مثلا فرض بفرمایید، پیشانی رو میذارید روی اون کلمات، چون برجستگی خیلی کمه پوست پیشانیتون در واقع روی همون سطح مهر قرار میگیره، این اگر باشه اشکال نداره.
بعد حالا بهتر نیست آدم،
چرا بهتر است که... من خودم مقید به اینم، اگر مهر جای مسجدی چیزی به این صورت باشه حتما مهر رو برگردون میکنم.
بعد سوال دومشون هم صدقه برای امام زمان علیه السلام کنار میذارن، اینو کمیته امداد میدن، اشکال نداره؟
اینم باز دو جوره. شما برای امام زمان کنار میذارید یعنی چی؟ اگر برای سلامتی امام زمانه یعنی صدقه میدید برای سلامتی، و صدقه رو دارید میدید به فقیر دیگه،
مثل همه صدقاتی
که میدید. بله بله، برای رفع بلاست. من تا یه وقت میگی برای سلامتی خودم و برای بچه‌م، یه وقت میگی برای سلامتی امام زمان، ولی خب تو ظرف کمیته امداد میریزید، کمیته امداد میبره به فقیر. این اشکاله. اما یه وقت هست نه، برای سلامتی امام زمان، برای امام زمان اینجوری. برای امام زمان یعنی چی؟ یعنی این صدقه مصرف بشه در راه امام زمان. اون وقت اینجوریه که میگم این صدقات جمع بکنیم ببریم مثلا مسجد جمکران فرض کنید بدیم، یا مثلا بدیم به کسی که کاروانایی که حتما شبای جمعه مثلا به اونا کمک بکنیم، بگیم خرج کاروان خودتون بکنید. بستگی داره. اگر برای سلامتی امام زمانه ابنا داره
بدید صدقه میدن برای سلامتی، اشکالی نداره. خب سرکار خانم نامجو از اصفهان، سلام به شما. خیلی ممنونم.
من سوالی از حاج آقا داشتم. دیروز یکی از اساتید دانشگاهمون صحبت می‌کردن، گفتن که آقای مکارم فتوایی دادن که اگر حالا خانمای مسلمان، حالا مثلا ایرانی، نه ایشون نه ایرانی، مثلا منظورم مسلمان، ما اگر خارج بریم و جب جوری باشه که حالا بخوایم زندگی کنیم یا همه حجاب ندارن، اگر که اون خانم مسلمان هم حجاب نداشته باشه، حالا در حد روسری و اینا اشکالی نداره. بعد من خودم مرجع تقویم آیت الله مکارم هستم. بعد یه سوال دیگه ایم که چند وقت ذهن خودم مشغول کرد اینه که مگه تو قرآن نیومده که کسی بار گناه کسی دیگه رو به دوش نمیکشه؟ پس این تقلید و اینا چی میشه جریانش؟ و حالا یه سوال دیگه همشم پویسانم گفتم وقت نداریم.
خانم نامجو، سوال دومتون این که کسی بار گناه کسی رو به دوش نمیکشه،
بله،
خب تقلید اینجا
چه ارتباطی
داره؟ ارتباطی نداره.
ببینید مثلا وقتی حالا یه عالمی یه فتوایی میده، بعد یه عده‌ای ازش خب حالا مثلا قبول میکنه، مثلا همین مسئله حجاب. خب شاید مثلا من خودم هیچ وقت این کارو نمیکردم خارج از کشور، ولی اگه یکی یه فتوایی بده بعد مثلا من این کارو بکنم و حالا مسائل مشابه، بعد مثلا این بار گناه دیگران میشه دیگه.
خب البته اون بحث اولتون هم حالا توضیح داره.
البته من از این اصلا مطمئن نیستم، چون استادمون هم دکتر های سیاد داشتن، ولی باز هم من گفتم ساجا خواهی که اطلاع دارم بپرسم.
بله. خب سال دیگه دارید؟
بله، یه سال هم داشتم که کلن مسئله یه بد حجاب و بی حجاب هست، یا کلن کسایی که حتی مثلا حجاب هم میگیرن ولی ممکنه حجاب کامل نباشه، حالا اون چه حکمی داره؟
اگه چه حجاب کامل نباشه؟
ببینیم مثلا حالا مقنعه یا روسری اگر مقداری از مو بیرون باشه، حکم همون بی حجاب داره یا بد حجاب؟
بسیار خب، چشم، جواب میدی. خداحافظتون باشه، انشاءالله التماس دعای خیر. سرکار خانم وکیلی از تهرانم اومدن پشت خط، منتها چون وقتمون تمام شد و ایشون هم سه تا سوال مطرح کردن، از خواهر بزرگوارم عذرخواهی میکنم، انشاءالله تو برنامه بعدی خدمتشون خواهیم بود. استاد خانم نامجو، این فتوایی که من خیلی هم شنیدم که میگن آقای مکارم چنین فتوایی دادن که مثلا رفتید خارج از کشور میتونید حجاب نداشته باشید، اشکال نداره؟
ابدا چنین چیزی نیست. ایشون یه فتوای ازشون نقل شد، بعدم توضیح دادن، میدونید که تو فضای مجازی هم منتشر شد، و اون این بوده اگر کسی در خارج زندگی میکنه و دارای شغلی است یا دانشگاه یا امثال اینها که در اونجا با ممنوعیت حجاب مواجه میشه و این هم اگر بخواد حجاب داشته باشه حرج برای او میشه. اینا خیلی قید و قیود مهمه. بله. یعنی چه حرج؟ یعنی اینکه بهش بگیم که خب شما شغلتو ترک بکن، دانشگاهم نرو، سر کارم نرو، میگه خب هزینه زندگیم چی؟ خرج من
زندگی میکنه.
بله، خرج زندگی من دارم در میارم، و الا اگر حرج نیست میگه خب دانشگاه نرو، چی میشه؟ آسمون که زمین نمیاد که، شما میخوای گناه بکنی؟ نه نه، این جاها رو ایشون نمیفرمان. فرمودن اگر که حرج باشه، معناش این است که یعنی زندگی او چرخش میخواد به چرخه، وابسته به این است که این مثلا بره سر این کارم نمیتونه عوض کنه، بره دانشگاه مثلا فرض بفرمایید. در اینجا اگر مواجه شد با ممنوعیت حجاب و چاره نداشت، اونجا اگر مثلا فرض بفرمایید تمام اندام رو پوشون، سر رو مجبور شد باز بگذاره، ایشون فرمودن که این دیگه چون حرج هست مشکلی نداره.
درست. این قید و قیود و عنایت بفرمایید خانم نامجو، با همین توضیحاتی که جناب استاد دادن. حالا این سوال دومشون که بحث تقلید و
تازه همونجاش هم میتونه کلاگیست بذاره.
آها،
کلاگیست دیگه میپوشونه، سر رو میپوشونه، ولو کسی نگاه میکنه شاید خیال کنه موی خودشه.
موی خودشه.
بعد
این که مثلا بحث کسی بار گناه کسی رو برداشت نمیگیره، بحث تقلید اومدن با این مقایسه کردن، البته توضیح دادن دیگه، این جوابش چی هست؟
من متوجه نشدم واقعا.
ببین اینجور این که مثلا اینجور تصورش این بود که مثلا یک مرجع تقلید یک عالم دستور به گناه میده همین موضوع. مثلا ایشون میگه من اگه خودم باشم زیر بار این قضیه نمیرم که برم خارج از کشور مثلا حجاب میخوام بردارم. این میشه یک گناه. خب حالا مرجع تقلید اجازه داده که من گناه بکنم.
هیچ وقت اینجوری نیست. هیچ وقت مرجع تقلید در همیشه مرجع تقلید دستور به کاری میدهد که رضای خدا در آن است. که دستور به گناه میده. اگرم یه جا مثل همونی که من نقل کردم ایشون دستور میده اون دستور به گناه نیست. مثل این است که شما روزه میخورید. خب اگر روزه خوردن برای شما لازم باشه یعنی روزه گرفتن برای شما
داره.
خیلی خوب. اونجا مجتهد میگه روزه تو بخور. دستور به گناه داده؟ دستور به گناه نیستش که. بله اگر که یه وقتی ما فکر بکنیم که مثلا کسی به ما گفته نه بدون علت هم شما میتونی بی حجاب باشی، خب معلومه هیچ مجتهدی نمیاد چنین دستوری بده، محال است چنین چیزی.
بله.
معنا نداره که من وقتی حرفو بزنم. اصل اساس این مسئله که ایشون فرمودن چنین چیزی نیست و اصلا اتفاق هم نمیفته.
وقت اونم دوستان میگه تمام شده. سوال سومشون این که مقداری از مو اگر بیرون باشه،
یعنی در اصل گناه بعد حجاب بی حجاب در اصل گناهش که فرق نمیکنه که، منتها گناهان با هم متفاوته. مثل این است که شما بفرمایید که من مثال میزنم، من مثلا فرض کنید که خدای نکرده غیبت کردم، یا مثلا فرض کنید یک گناه کوچکی کردم، مثلا گناه کوچکی کردم، یا آقای یه مردی ریشه خودشو تراشیده، ریش تراشی با غیبت فرقش چیه؟ هر دو گناهه، ولی خب غیبت گناه بیشتری. حالا اینجا مقایسه میکنید، شما میگید بد حجابی بی حجابی، یعنی مثلا فرض بفرمایید یک کسی است که با اون وضع ناجور مثلا نیمه عریان بیاد بیرون، مثل کشورهای دیگه، یا نه تو کشور ما نیمه عریان نمیاد بیرون، عریان هم نمیاد بیرون، ولی فرض بفرمایید که موهای سرش باز، آرایش میکنه میاد بیرون، دستش تا اینجا بازه مثلا،
یه جوره یه ذره موهاش بیرونه،
بله یا موهاش بیرونه، اینم گناهه، اونم گناهه،
مراتب داره،
مراتب داره، شدت گناه برای او بیشتر از اینه. یعنی وقتی خدای ان شاء الله که توبه میکنه، ولی اگر خب توبه نکرد و روز قیامت بنا شد که خدای متعال این رو عذابش بکنه، این کمتر از اون عذاب میشه. معنیش اینه.
بسیار خب، خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور و همچنین از دی که تماس گرفتن، سوالاتشون رو مطرح کردن و اونایی که تماس نگرفتن بیننده بودن، خودشون یاد گرفتن مسائل شرعی خودشون رو و مباحثی که ما مطرح کردیم. از همشون ممنون و سپاسگزار و عذرخواهی از بزرگوارانی که نتونستیم تلفن‌هاشون رو جواب بدیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.